أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال الإمام عليه السلام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام بفرماید. ایدی همه ما را تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خیلی ممنون. روز 27 ماه رجب، روز مبعث، روز بسیار عظیمی است. در طول سال در ارتباط با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلب خیلی کم بیان می شود. به تناسب ایام شهادت پیغمبر اکرم که خب از طرفی وداع با محرم و صفر و عزای امام حسین هست و از طرفی حضرت رضا علیه السلام و امام مجتبی و بعد هم موضوع غصب خلافت و اینها هست، معمولا حواشی و اطرافی مطرح هست که کمتر به خود شخصیت پیغمبر اکرم پرداخته می شود. در مبعث هم همینطوره. در مبعث هم مسائلی هست که خداوند اینطور خواسته شاید. بالاخره فضایی نیست که دهه‌ای باشد و پنج شبی و پنج روزی و سه روزی و حداقل که بشود یک سلسله مباحثی در ارتباط با پیغمبر اکرم بیان کرد. بعضی از اساتید و مراجع رو نگاه می‌کردم، می‌دیدم بیش از 500 جلسه مطلب، نه 500 جلسه فقط فایل مثلا صوتی پر بشه، نه 500 جلسه مطلب، بیش از 500 جلسه در ارتباط با پیغمبر اکرم و مسائل مربوط به ایشون در مطلب فرمودن. روایات قوغاست، آیات کریمه قوغاست در اوصاف پیغمبر اکرم. واقعا اینطور هست که گوینده هرچی ناقص هم که مخصوصا باشه مثل بنده، واقعا دیگه اصلا در یک جلسه چی بگه انسان. حالا چند تا محور رو من فقط اشاره میکنم به عنوان یک عنوان و یک فهرست، فقط دیگه تفصیلش و توضیحش باز کار اساتید و بزرگان و فرصت دیگه ای لازم داره. یکی این که گفته میشود مبعث. مبعث یعنی چی؟ این روز بعثت و روز مبعث در غار حرا قرآن کریم نازل شده است، این یعنی چه؟ به یک بیان دیگه اگه بخوایم عرض بکنیم، در سن طفولیت از ابتدای ولادت تا سن 40 سالگی پیغمبر اکرم بر چه دینی بودند؟ بر چه شریعتی عمل می کردند؟ آیا به شریعت حضرت ابراهیم یا حضرت نوح یا حضرت عیسی یا حضرت موسی بودند یا نه. این یک بحث خیلی مهمی هست تا معلوم بشه معنای بعثت چیست. نوعا در ذهنها شاید اینطور جا افتاده که اینطور گفته میشه، حالا تو پیام ها و توی کتاب ها گاهی دیده میشه، در گفتار میگن در روز 27 رجب پیغمبر اکرم به پیامبری رسیدند. این اشتباه است در منطق آیات و روایات و منطق علماء شیعه، بسیاری از علماء. این اشتباه، پیغمبر اکرم در این روز پیغمبری خودشون رو آشکار کردند، نه اینکه به پیغمبری رسیدند. قبل از این روز هم به پیغمبر اکرم وحی می شد، منتها وحی تأسیسی که پیغمبر، حالا شما این وحی که به شما شد به امت اعلام بفرما، این نحوه نمی شد. نه، یعنی دستور به ابلاغ نبود، نه اینکه وحی نبود، وحی بود. اینکه جبرئیل علیه السلام ایشون قرآن رو مثلا نازل کرد در همین غار حرا در 27 ماه رجب در مبعث، خب ما روایات گوناگون و متعدد داریم که خداوند تبارک و تعالی یک موجودی آفریده است به نام روح، تنزل الملائکه و روح، ينزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده. یک موجودی است فرض کنیم مثلا از جنس ملک، یعنی مخفیه، غائب هست، یه موجود بسیار بسیار عظیمی است، ولی جزء ملائکه نیست، این افضل از ملائکه است که قرآن کریم ذکر او را در سوره مبارکه قدر و در چندین سوره، نه فقط سوره قدر، ذکر او را جدا بیان کرده، فرموده الملائکه و روح، همه ملائکه که درش جبرئیل هم هست، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل هم هست، اینها جدا، روح جدا، همه اینها نازل میشوند. حتی در بعضی از احادیث معتبر امیرالمومنین علیه السلام عتاب کردند اون طرف مقابل رو، فرمود انک زالون، اصرار داشت که این روح هم جز همین ملائکه است، همین ملائکه مقرب اسمشون روحه. او ظاهرا تحت تأثیر تعالیم مخالفین اهل بیت بوده و رأی و نظر خودش رو مخلوط می‌کرده. بالاخره حضرت فرمود انک زالون تروی عن زلال، تو زالی هستی که داری از انسان‌های زالی مثل خودت روایت می‌کنی. فرمود نه، اینطور نیست، روح خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل، روح یک مخلوقی است که از جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل اعظم است، بزرگتر هست. خب در روایات مختلف داریم از بد و تولد پیغمبر اکرم این روح آمد در کنار پیغمبر اکرم بود، کمککار پیغمبر بود. به واسطه همین روح هست اهل بیت فرمودن ما سهو نمی کنیم، نسیان نمی کنیم، لغو نداریم، لهو نداریم، غفلت از خدا و غفلت از وظایف دینی نداریم. به وسیله همین روح هست فرمود می دانیم و عالم می شویم به مادون العرش الى ما تحت السرا، از عرش تا زیر خاکها و زیر زمینها رو ما علم داریم به وسیله همین روح. این یک موجود عظیمیه، یعنی خودش یک پرونده معارفی اعتقادی برای بررسی در آیات و روایات. روح چی هست؟ این روح چی هست؟ یه روح القدس داریم، یک روح من امر داریم، اینها فرقش با هم چی هست؟ روح من امره داریم، یکی هم داریم قول روح من امر ربی، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این روح من امره. یک روحی داریم روح القدسه و ملائکه هم داریم، باز ملائکه مقرب دارن، غیر مقرب دارن، جامع دارن، ناقص دارن، تام دارن، غیر مراتبی دارن. اون چه که معروف هست درست هم هست، قرآن کریم نازل شد بر پیغمبر اکرم توسط جبرئیل در این مبعث در روز 27 رجب در غار حرا، در حالی که روایات متعدد داریم روح که خلقی بود اعظم و مهمتر و عالمتر و قویتر بسیار بسیار، او از وقت ولادت پیغمبر اکرم با پیغمبر اکرم بود، و پیغمبر را تسدید میکرد و کمک میکرد و اینها. پس از این مطلب چه نتیجه میگیریم؟ از این معلوم میشه که قرآن اگر توسط جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، نازل شد برای اعلام، نه نازل شد ان جهلن، یعنی پیغمبر اکرم جاهل بودن به قرآن، قرآن نازل شد حالا تازه شروع شد، نه اینطور نیست. برای همینم قرآن با چی شروع شده؟ اولین آیه‌ای که نازل میشه اقرا، با بخوان است، نه بدان، اعلم نیست. اقرا یعنی بخوان، بخوان یعنی یک کتابی چیزیست. این بوده حضرت امیر علیه السلام قبل این مبعث در روز ولادتشون، همه شنیدیم شیخ طوسی نقل کردن حدیث از حضرت صادق علیه السلام که کل قرآن رو در لحظه ولادتشون خوندن و خود پیغمبر اکرم در ولادت خودشون قرآن رو نمیدونستن؟ میدونستن. پس اینطور نبوده که در مبعث در این روز پیغمبر به پیغمبری برسند، نه خیر، در این روز موظف شدند با مراحل کم کم پیغمبری خودشون رو آشکار کنند، اعلان کنند. 3 سال در مکه، بعدم در مدینه، اول انذر عشیرتک الاقربین و بعدم دعوت عمومی. این یک نکته در ارتباط با مبعث هست. به خاطر همین اون سوال دیگه که مطرح کردیم، گفتیم به بیان دیگه میشه مطرح کرد، مرحوم علامه مجلسی در کتاب حیات القلوبشون و در کتب دیگه شون هم فرمودن، حالا حیات القلوب چون فارسیه آدرس دادیم، کتاب خیلی خوب و نفیس و بسیار پرمطلبی است، در جلد 3 که شروع میشه به حالات پیغمبر اکرم، چون مربوط به تاریخ انبیا از حضرت آدم شروع میشه، جلد 3ش میرسه به احوالات پیغمبر اکرم از بعد به ولادت تا همینطور وقت شهادتشون. اونجا مرحوم علامه مجلسی میفرماید که اون چه نزد من ظاهر هست و قوی هست طبق روایات این هست که پیغمبر قبل از این 27 رجب قبل از مبعث، پیغمبر اکرم بر دین خودش و شریعت خودش بود، از کسی تبعیت نمی کرد، چون افضل مخلوقات است علی الاطلاق. معنا ندارد پیغمبر اکرم از کسی تبعیت کند. این نحوه‌ای که کسی بر پیغمبر ولایت و سلطنت، حتی سلطنت ظاهری نداشته باشد، تا چه برسه به اینکه کسی علم بخواد به پیغمبر تعلیم بده. اینقدر این موضوع مهم هست که در روایات ما فرمودن سر و علت و حکمت این که پدر پیغمبر اکرم قبل از به دنیا آمدن پیغمبر از دنیا رفتند، خداوند این موضوع رو تنظیم کرد که قبل از به دنیا آمدن پیغمبر، پدر پیغمبر حضرت عبدالله علیه السلام از دنیا بروند، که در همین حد ولایت ظاهری پدر بر فرزند، عبدالله بر پیغمبر تسلط نداشته باشه. باید اینطور بشود، باید پدر از دنیا برود که ولایت پدر بر پیغمبر اکرم نباشه. چرا؟ چون افضل مخلوقات است علی الاطلاق. پس اون چه که در ارتباط با مبعث مطرح هست که نبوت پیغمبر اکرم هست، مطلب بعدی که از این مقدمه ما باید بهش برسیم و در موردش فکر کنیم، صحبت کنیم، تحقیق کنیم و اون چه که صحیح هست معتقد بشیم، این هست که نبوت چیست و نبی کیست؟ نبوت چیست و نبی کیست؟ باز طبق اون چه در عموم مطرحه مطلبی است، در روایات مطلبی است. حالا روایاتشو میخونیم. در عموم مطرحه که نبوت یعنی مقام کسی که احکام دین را به تلقی وحی، به نحوه وحی از خدا تلقی میکند، به امت مطرح میکند. لذا گفته میشه، همه میگن که انبیا چند نفرن؟ میگن 124 هزار پیغمبر. همه اینها مقام نبوت داشتن. حالا نبوت چی بود؟ بالا داشت، پایین داشت، بعضی افضل بودن، بعضی غیر افضل بودن، اینطور. یعنی این تصور در ذهنها می آید که 124 هزار پیغمبر همه روح نبوت دارند، همه با جبرئیل مرتبط هستند، پس همه در عرض هم هستند، منتها مثلا پیغمبر اکرم افضلن، اولوالعزم باز از بقیه افضلن، انبیاء مرسل باز از غیر مرسل افضل هستند، ولی با سنجش میشن با هم، یعنی مساویه هم در یک رتبه، یکی افضله. مثل 2 تا شیعه‌ای که مثلا درجه 10 ایمانن، یکی افضل از یکیه. درجه 8ن، باز تو 8 تا یکی افضل از یکی هست. ولی اینا هم عرض هم حساب میشن. توجه می‌فهمید؟ این یک موضوعی که در السنه معروف و مشهوره که نبوت اینطور تعریف می شود، تلقی دین بلا واسطتن، بدون واسطه از خدا. این غلط، خیلی غلط بسیار فاش و فاحشی است که قابل اغماز نیست. نه اینکه بگیم آقا ما اشتباهی می خوام بگیم که نه، این اصلا قابل پذیرش نیست که انبیا غیر از پیغمبر خودمون، انبیا بدون واسطه از خدا چیزی بگیرن. اصلا امکان نداره چنین چیزی. هیچ نبی بدون واسطه که هیچ، بدون وسائط، واسطه های گوناگون، واسطه های بسیار زیاد، هیچ نبی بدون وسائط نمیتواند از خداوند تلقی کند مطلبی را. نبوت چیست؟ اگر نبوت رو اینطور تعریف کنیم که همین هم هست، تلقی علم، معرفت، دین، شریعت، هر چیزی، تلقی فیوضات بلا واسطه، بدون وساطت هیچ موجودی از خداوند، اگر نبوت رو این تعریف کنیم که درست هم هست، حالا حدیثش رو میخونیم، نبی فقط و فقط یک نفر است و اون خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. هیچ مخلوقی، هیچ نبیی، هیچ امامی، هیچ وصیی، هیچ کس، هیچ موجودی در عالم امکان غیر از یک شخص که پیغمبر اکرم هستند، بدون واسطه چیزی را از خداوند دریافت نمی کند. هر کس هر چیزی اخذ می کند با وسائط است. کمترین واسطه که میشه یک عدد واسطه میشه خود پیغمبر، که امیرالمومنین دوم هستن. امیرالمومنین به وساطت پیغمبر میگیرن، یک واسطه دارن. ائمه دیگر به وساطت امیرالمومنین میگیرند. انبیا به وساطت مجموع 14 معصوم میگیرن. در عالم حقیقت اینطوره. حالا کم کم توضیحش خورده میدیم، اطراف مسئله یه خورده روشن‌تر بشه انشالله. پس اگر نبوت اخذ بلا واسطه از خداست، نبی یک دونه بیشتر نداریم، ما انبیا نداریم، نبی یک نفره. لذا در روایات هم داره که ان الله فرد يحب الوتر و شفع والوتر. شفع یعنی جفت، فرمود یعنی ظاهرش که همین نماز شب هست، نماز شفع دو رکعته، یه نماز هم داریم نماز وتر یک رکعته، ظاهرش اینه، قسم به اون دو نماز، اون دو رکعت و قسم به این یک رکعت، قسم به شفع و قسم به نماز وتر. در باطن فرمود مراد از شفع امیرالمومنین حضرت زهراست و مراد از وتر پیغمبر است. پیغمبر یگانه است، کفو ندارد، اصلا ندارد، هم عرض ندارد، شریک ندارد، مثل ندارد. اینا نصوص روایات ها، نصوص روایات است. اگه عرض کردم اگه فرصتی می بود مبسوط که آدم روایاتشو قشنگ یکی یکی بخونه، مستندات در کتب معتبر، پیغمبر یگانه است. در روایات داره خدا فرد است، یکی خدا و یکی را هم دوست دارد، باید یک نفر رو دوست داره، بقیه رو همه این صدقه سری او دوست داره، همه رو بر محوریت او، بر ملاک بودن او دوست داره، الا محبت خدا به یک نفر تعلق میگیره. لذا یک نفر هست فقط که حبیب الله هست، حبیب الله حقیقی ها، حبیب الله ذاتی بالاصاله یک نفره، پیغمبر اکرم. ما بقی هر مقدار کسی با پیغمبر یگانگی پیدا کنه، اتحاد پیدا کنه، تبعیت بکند و و تقرب پیدا کند، شباهت پیدا کند، به خاطر شباهت او با پیغمبر، به خاطر تقرب او با پیغمبر اکرم، خدا او را هم دوست می‌دارد. یعنی ظهوری از ظهورات پیغمبر را خدا اگه در موجودی دید، او را هم دوست می‌دارد، چون پیغمبر را در او می‌بینه. دقیقش اینه. در آیه کریمه هم قرآن هم داره، پیغمبر به مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدا را دوست دارید، باید من پیغمبر را تبعیت بکنید تا خدا شما را دوست بداره. محبت خداوند به هیچ مخلوقی تعلق نمی‌گیرد بدون وساطت پیغمبر. نمیشه چنین چیزی. محبت خدای یگانه فقط به یک نفر تعلق میگیرد. حالا این روایاتی داره دیگه مفصل. اقامه فی سائر عالمه فی الاداء مقامه. خداوند امیرالمومنین فرمود، فرمود خداوند پیغمبر را در همه عوالم، برای همه عوالم خداوند پیغمبر را اقامه کرد در مقام خودش، در مقام خدا ها. اقامه مقام، او را قائم مقام خودش قرار داد، یعنی او را قائم کرد در مقام خودش. اقامه مقامه فی سائر عالمه فی الاداء. چرا؟ فرمود اذکان امیرالمومنین در مصباح المتجد شیخ طوسیه، اذکان لا تدرکه الابصار ولا تحویه خواطر الافکار ولا تمثله قوامز و زنون فی الاسرار. چون خداوند قابل یافت نیست، قابل درک نیست، قابل احاطه نیست، چون قابل احاطه نیست خداوند برای خودش قائم مقامی قرار داد، مثل اعلایی قرار داد، کلمت اللهی قرار داد که مردم بتونن به اون، خلق کل مخلوقات بتونن به اون متصل بشن، مرتبط بشن. بعد فرمود که در وصف پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرمود این جملات نفیس و نابه، فقط در همین مصباح المتعجد آمده. بعد سید ابن طاووس نقل کردن، بعد علامه مجلسی در بهار، ولی جای دیگه نیست این حدیث. حضرت امیر علیه السلام اونجا فرمود که خداوند تبارک و تعالی پیغمبر را قرار داد خاصه خودش، مخصوص خودش، خاصت الله شد. چرا؟ فرمود چون از لا یختص من یشوبه تغییر ولا یخالل من یلحقه تزنین. کسی خاصت الله می شود که هیچ تغییری در اون راه نداشته باشد. خیلی نبارد سنگین ها، یک حقیقت یگانه ای که تغییر در اون راه ندارد و هیچ گونه تزنین با تازا، یعنی هر گونه نقصی، هر گونه کاستی، فرمود اصلا با او مخلوط نمی شود، هیچ گونه نقصی با او مخلوط نمی شود. اون خاصت الله، حبیب الله، خداوند کمال مطلق است، کمال رو دوست می داره، کامل مطلق رو دوست می داره. خیلی مقام عظیمه، خیلی فوق العاده است. برای همین هم در معراج رسید به مقامی که قاب قوسین او ادنا. مقاماتی رو پیغمبر در معراج رفتن که فرمود تمام مخلوقات را مرده دیدم، هیچ چیزی حضور نداشت. از سدرت المنتها و اینا در روایات داریم رد شدن پیغمبر اکرم، از بهشت رد شدن، عبور کردن به خیلی عوالم بالاتر. انتهای کار بهشت نیست، فرمود بهشت و تمام آنچه در بهشت هست، از شجره طوبی و سدرت المنتها دیگه، یعنی سدرت المنتهای دیگه اسمش، منتهای آخر کار. فرمود از سدرت المنتها عبور کرد پیغمبر. خیلی اینا عظیمه. به این معنا اصلا کسی بدون واسطه با خدا نمیتواند مرتبط بشود. لذا واسطه یک کل فل کل و نبی کل فل کل که مصدر و مبدع نزول جمیع شرایع و جمیع ادیان هست، به جمیع انبیا خود وجود مقدس پیغمبرن. و دیگه بین او و بین خدا حجابی نیست الا حجاب خود پیغمبر، این خودش هست دیگه، همین که او مخلوق است. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، همین تفاوت به ذات بودن و به ذات نبودنه، به استقلال بودن و به استقلال نبودنه. یکی به استقلال است، یکی به استقلال نیست، به غیر است. روشنه یا توضیح بدی؟ یک نفر خداست، به استقلال، مستقله، به هیچ موجودی وابسته نیست، به غیر وابسته نیست، دو معنا نداره براش. یکی دیگه از اما همه کمالات کامل مطلقه ولی به خدا وابسته است، میشه پیغمبر اکرم، فقط یک نفره. لذا یکی از درجات غلو، علامه مجلسی هم فرموده، شاید شیخ مفید هم فرموده اینها، و این خیلی مطلب عظیمیه، یکی از درجات غلو این هست که کسی امیرالمومنین را مساوی یا بالاتر از پیغمبر اقرار کنه، یعنی چنین اعتقادی داشته باشه، این غلوه. تا حساب بقیه عالم دیگه معلوم بشه، یعنی امیرالمومنین که میگیم یعنی دیگه بقیه که هیچ، امیرالمومنین یعنی اهل بیت، بقیه انبیا که اصلا دیگه در ذکر نمیان اینجا که بخواد مطرح بشه. اگر کسی معتقد بشود که امیرالمومنین هم عرض پیغمبرن، غلو کرده. خود امیرالمومنین مکرر میفرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده ای از بندگان پیغمبر هستم. تمام، اصلا باب مدینه علم است، علم پیغمبر است، باب است. همیشه فرمود مثل بچه شطوری که دنبال مادرش میدود، امیرالمومنین از همون ابتدا دنبال پیغمبر میدوید، تمام علوم را از پیغمبر گرفت. فرمود خداوند رسولش را ادب کرد، رسولش مرا ادب کرد و من مؤمنین را ادب میکنم. تأدیب، تأدیب بر محبت خدا، تأدیب بر معارف الهی، تأدیب بر اعتقادات حقه. خداوند یک نفر را تأدیب کرده، یک نفر را کامل و مطلق قرار داده، اون پیغمبر. خب تا اینجا مطلب، حالا این هنوز خیلی جای بست و توضیح داره، رد میشیم. فقط گفتیم فهرستی میخوایم ارائه بدیم، رد بشیم. حالا بعد از این مطلب، این که خب مقام نور پیغمبر بود که گفتیم مبدأ خلقت و قبل از همه مخلوقات این بوده، قضیه ماجرا از این قرار بوده. حالا نبوت چیست؟ این که نبی رو معلوم کردیم. حالا نبوت چیست؟ گفتیم نبوت در همین عالم دنیا، در همین عالم ظاهر که در علم کلام و علم اعتقادات بحث هست، که میخوان نبوت رو توضیح بدن، امام صادق علیه السلام نبوت را نسبت به همین عالم دنیا معنا کردند. خیلی مهمه، حدیث مهمی در توحید صدوق، علامه مجلسی هم آوردن در بهار و بزرگان دیگه نقل کردن، خیلی حدیث مهمی است. حضرت توضیحی دادن، بعد فرمود فتلکن نبوت، نبوت این است. باز به همین معنای ظاهری منحصر میشه در پیغمبر. حالا چی فرمود؟ امام صادق علیه السلام فرمود گاهی میشد که وحی بدون واسطه بر پیغمبر نازل میشد. چطور؟ تعبیر اینه، عرض کردم اینو توضیحاتش بمانه، چون واقعا توضیحاتش مفصله. من فقط همین مقدار که بدانیم خبرهای دیگری هم هست در روایات و کلمات علما، چیزهای دیگری هم هست نسبت به مبعث، به اسد پیغمبر اکرم. تعبیر حدیث اینه، امام صادق فرمود وقتی میشد، گاهی میشد که پیغمبر اکرم وقتی وحی برشون نازل میشد، حالا تعبیر اینه غشی علی، دقت کنید غشی علی بد معنا میشه، چون برای امام حسین هم هست این گفته میشه، غشی علی حضرت قاسم رو گرفتن، غشی علی، این غشی علی یعنی غش کرد. این خیلی جسارت بزرگی، حالا البته قصد جسارت نداره کسی، برای همین مؤاخذه هم نمیشه کسی، امام حسین اصلا اهل بیت کریمن، ولی ما باید بالاخره بدونیم که چی. هیچ وقت امام غش نمیکنه. غش میکنه یعنی چی؟ کسی که سرع داره غش میکنه، کسی که بیماره غش میکنه. غش کردن و اینا حالت جنونه، اینا کفار نسبت دادن به ائمه. امروز هم همینه، میخوان دین رو رد کنن، میگن انبیا توهمی بودن، مالی خولیا داشتن، بیماریایی که حالا در کتب طبی قدیم مطرح میشده، حالا میگن ماخولیا نیست، مالی خولیا اسمش. نستجی رو بله، گفتن مجنون کذاب ساحر. چرا اینا رو گفتن؟ چون میدونن پیغمبر حالات عادی نیست. گاهی غش کردن این یعنی چی؟ حالا بله، غشی علی بر امام حسین، غشی علی پیغمبرم، گاهی وحی که نازل میشد غشی علی، یغشا علیه. در لحظات آخر عمر مبارک پیغمبر اکرم که بردن زیر بازوی حضرت گرفتن برای نماز بردن و اینا، داره یغشا علیه مرتن بعد مره، هی غش میکرد. یعنی چی غش میکرد؟ خیلی مهمه این موضوع. چرا غش؟ غش یعنی چی؟ غش، خود غش اصلا غشیه یعنی حجاب، یعنی پرده. توجه میفهمید؟ غشیان، غشیان، غشا، مغشی، یعنی یک چیز حجاب افتاده روش. چرا به این کسی که، این کسی هم که میفته سر میگیرش یا تشنج میگیرش یا امثال اینا، میگن غش کرد؟ چرا میگن غش کرد؟ میگه یعنی یک حجابی روی مغزش در درونش آمده، این دیگه نمیفهمه اینجا در دیوار کی دورش هست، اینا حجاب افتاده، نمیفهمه. متو بیماریه، مال عدم اعتدال مزاج و بیماری هست، این نقصه برای کسی که غش میکنه، نقص طبیه، پزشکی، نه نقص معرفتی ایمانی نیست، نقص پزشکی طبیه، جسمش ناقصه که غش میکنه. آیا یعنی امام حسین علیه السلام در مصیبت حضرت قاسم، یعنی واقعا ها، یعنی منصفانه فکر کنیم، با تعصب فکر نکنیم، منصفانه تا یه چیز گیرمون بیاد، آیا یعنی امام حسین علیه السلام در مصیبت حضرت قاسم علیه السلام غش کرد؟ یعنی نتونست مصیبت رو تحمل بکنه؟ حجت خدا میشه چنین چیزی؟ یعنی مصیبت حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اصغر، اسارت، مصیبت خود سید الشهدا، امام سجاد، امام باقر و اون همه مصائب، اصلا همه با هم جمع بشه، یک جا بر امام حسین وارد بشه نمیتونه ازت تحمل کنه؟ یا میتونه؟ میتونه تحمل کنه. صبرش حد نداره که، مظهر صبر خداست. پس غش کرد یعنی چی؟ اینو میخوام توضیح بدیم. ما برای پیغمبرم داره اون لحظات آخر عمر مبارک خیلی لحظات مهمی بود، بسیار لحظات عجیبی بوده، لحظات آخر عمر پیغمبر اتفاقات بسیار عظیمی داشته میافتاده، هم اتصال پیغمبر با عالم غیب، هم با امیرالمومنین، با حضرت زهرا، با حسنین، یک دستگاه عجیبی بود اون لحظه های آخر. برای همین حضرت زهرا فرمودن، روایت دیگه هم داره، تاریخ هم داره، یغشا علیه مرتن بعد مره، پیغمبر هی غش میکرد. اینجا هم در این حدیث داره امام صادق فرمود وقتی که وحی بر پیغمبر نازل میشد بعضی از دفعاتش پیغمبر غش میکرد. غش یعنی چی؟ خلاصه سرتون درد نیم ازید، غش یعنی عدم توجه به یک طرف. وقتی یک چیزی اینقدر نظر انسان رو جلب بکنه، انسان از اون امور دیگری که غافل میشود، دیگه به اونا توجه نمی کند، میشه غش. این حالت، این اسمش غشه. لغتیش اصلا لغتش اینه. انسان صحبت بیماری و نقص و عدم تحمل و اینها نیست. مثل این که در قضیه امام حسین علیه السلام وارد شده امام صادق علیه السلام فرمود لا یجدون علم مس الحدید. این همینه، اینا درد مس آهن را حس نمی کردن. بعضی از اصحاب سید و شهدا، نه همشون، در شمشیر می زد درک نمی کردن. نظیر این در قرآن قضیه حضرت یوسف است که آمدن و زن و دستشون رو بریدن. چرا؟ چرا اینا علمه و درد سختیه و درد علمه؟ یعنی اعصاب بدن از کار افتاده، این یک نوعی. مثلا به کسی آمپول بیهوشی بزنی نمیفهمه، خب هرچ قطع کن نمیفهم، بیهستش کنی نمیفهم، ارتباط مغز با اعصاب با این مخچه و با اینا قطع بشه، با دست شما دست رو قطع کن نمیفهمه، به هر شکلی رابطه رو قطع. آیا یعنی اینها علم رو درک نمی کردند؟ یعنی اینکه ارتباط بدنی قطع میشد؟ نه قطع نمیشد، بلکه متوجه امر اعظمی میشدند. وقتی انسان متوجه یک امر اعظمی میشه، از مطلب دیگه چی میشه؟ توجهش برداشته میشود. خیلی فرق داره، خیلی نگاه متفاوت میشه. این اصلا عظمت میده به مصیبت که در قضیه حضرت قاسم چه حقیقت عظیمی بر امام حسین جلوه کرد. حالا باید رفت گشت ببینیم چی بوده که حالی به حضرت دست داد که انگار کربلا نیست، جنگ نیست، زن و بچه‌ای نیست، کسی نیست، چیزی نیست در عالم. یک چنین حالی دست داد به خاطر تجلی یک عظمت در پیغمبر داره. وارد خانه امیرالمومنین حضرت زهرا میشن، امام حسن، امام حسین، خب متعدد وارد میشدن، خیلی وقتا بود وارد میشن. بعضی اوقات داره پیغمبر یه دفعه به سجده میافتادن، نه سلامی، نه علیکی، نه خداحافظی، نه حرفی، نه حدیثی، گریه گریه، بعد میخندید پیغمبر اکرم، اینا همه سکوت. متعدد روایات داریم ما. این همین حالت غشه، این همین غش همینه. بعد میگن که مثلا امام حسین جرأت میکرد سوال کنه، حرف بزنه که پیغمبر متوجه خودش کنه که آقا چه حالی شد، چی شد، مثلا در سجده چه اتفاقی افتاد. بعد پیغمبر میفهمه مثلا چنین شد چنین. اون حالا چی هست این؟ من اجمال گفتم، این بس خیلی مفصله. این که اون جلسه اول صبحی که ما اینجا خدمتتون بودیم، خیلی تعداد اندکی حضور داشتن، اونجا ما عرض کردیم تاریخ و مقتل رو باید با نگاه اعتقادات نگاه کرد. برای همینه والله این غشی علی معنا نمیشه، یا اگه معنا بشه غلط معنا میشه، یا مبهم معنا میشه، یعنی طرف نمیخواد بی احترامی کنه، هم میگه غشی علی، رد میشه میره، نمیفهمه این غشی علی چقدر عظیمه. در حالی که این غشی علی بر امام حسین، غشی علیه ما البته داره بر هر دو، هم حضرت قاسم هم. این یکی از مقامات بسیار عظیم قسمت کربلاست. اصلا باید اینجا خیلی زوم بشه، متمرکز، بس کار، فکر، همه مستمع، مدعا، منبری. اصلا روزه حضرت قاسم اوجش همینجاست، همین خوشی علیه ماه اوجش همینجاست. در قضیه حضرت علی اکبر هم همین اتفاق میفته. روز مبعث منم وارد مصیبت نمیشم، فقط میخوام چون اینها با هم همش متصل، یک سلسله است. برای حضرت علی اکبر هم چی میگن؟ آقا امام حسین صورت گذاشت ساکت آروم. این همین غشه، ولی غش نیست. این غش یعنی حجاب، یعنی توجه و تمرکز به یک حقیقت بسیار عظیم که چنان محو در او می شود امام حسین که انگار میدان جنگ نیست. آقا لشکر دشمن اون طرف، این طرف خانواده منتظرن، مثلا ام لیلا هست، از زینب هست، چنین چنان تا اینکه حضرت زینب میان دیگه. چرا از زینب میان بیرون؟ خیلی مطلب عظیمه. بابا حضرت زینب است، حکیمه است، علیمه است، چرا میاد بیرون؟ او میفهمه، میفهمه الان چه اتفاقی افتاده برای امام حسین. حضرت زینب متوجه میشه، لذا میاد که امام حسین رو متوجه خودش کنه. یعنی توجه حضرت را که متمرکز شده بر یک موضوعی، این توجه را باز کنه، متشتت کنه، به سمت خودش بیاره. توجه فرمودین چی شد یا نه؟ من اجمالی دارم میگم ولی خیلی این بحث مهمی است. حضرت زینب سلام الله علیه در حدیثی است، در مستدرک وسائل الشیعه است، میتونیم با کلماتش بگیم که کسی بتونه جستجو کنه تو نرم افزارها دقیق. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود برای ما اهل بیت به عهده شما و بر گردن شما حقوقی است. یکی از حقوق ما این هست که اگر دیدید یک نفر از ما اهل بیت آنقدر دارد گریه می کند که دارد می میرد، شما برید ازش سوال کنید، حرف بزنید تا به شما متوجه بشه و دست از گریهش بکشه. این وظیفه شیعه است. این وظیفه حضرت زینب بوده است که توجه امام حسین. گریه چرا اینقدر شدیده؟ یعنی میفرماد یک حالت هایی بر اهل بیت رخ میده، گریه اینقدر شدید میشه، شدید میشه، ادامه 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 که اگر اشتغالات دنیا نباشد میمیره تو همون حال، تمام میشه. چرا؟ چون متوجه یه حقیقت عظیمی شده، معنا نداره از اون حقیقت دست بکشه. روشن تا اینجا؟ اینا خیلی نمونه نمونه تون تون که فقط به یک جنبندی برسیم. حالا نبوت چیست؟ امام صادق فرمود گاهی بر پیغمبر وحی نازل میشد بلا واسطتن. یعنی چی بلا واسطته؟ یعنی جبرئیلی نبود، لوحی نبود، قلمی نبود. این خودش خیلی توضیح داره وسائط تو روایت آمده چیا بوده. امر الله بوده، قلم بوده، لوح بوده، ملائکه بودن، روح القدس بوده، روح من امر بوده، می آمده به بیت المعمور، از اونجا جبرئیل می گرفته می آورده می داده به پیغمبر. جبرئیل تا آسمان چهارم بالاتر نمیتونه بره، در حالی که وحی از بالاتر از آسمان چهارم به آسمان چهارم آمده. جبرئیل که گفت اگر من یک سرانگوش بالاتر برم پرم میسوزه، خودم میسوزم. لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یک بند انگوش بالاتر بیام از بین میرم. پس جبرئیل اصلا از آسمان چهارم بالاتر نمیتواند برود. اگر بالاتر نمیتواند برود، وحی از اون بالاتر به چه وسائطی آمده تا بیت المعمور؟ پس وسائطی اون بالا هست، تو روایت مطرح شده. همین روح من امر هست، قلم هست، لوح هست، امر الله هست، امور مختلفی است. گرفته میشه میاد تا آسمان چهارم، از آسمان چهارم جبرئیل میگیره خدمت پیغمبر تحویل میده. که امام صادق فرمود جبرئیل که وارد میشد بر پیغمبر، وارد نمیشد حتی یستعذن عن، مگر اینکه اجازه بگیره. و این میخواست بیاره، اول اجازه میگیره من وارد بشم و شما میفهمد بیا. بعد فرمود وقتی وارد میشد جبرئیل بر پیغمبر، یقعد عنده قعدت العبد الذلیل، مثل یک برده ذلیل و خار جلو پیغمبر می نشست که وحی بده به پیغمبر. بعد فرمود ولی گاهی بلا واسطه بود. یعنی چی آقا؟ یعنی امر الله در وسط نبود، لوح قلم در وسط نبودن، روح من امر نبود، روح القدس نبود، بیت المعمور نبود، جبرئیل نبود، هیچی. پس چطور وحی تلقی می شد؟ تعبیر امام صادق در توحید صدوق آقایون، حضرت فرمود یتجلل الله له، خدا برای او تجلی میکرد. خیلی خدا برای او تجلی میکرد، مستقیم وحی را به او میداد، مشافهتن، مباشرتن، بلا واسطه. اینجا اینقدر وقت خدا تجلی کنه چه حالی دست میده آقا به پیغمبر اکرم؟ به چیز دیگه توجه میکنه پیغمبر؟ ها؟ چیز دیگه توجه نمیکنه، فقط توجه به خدا. ادب کامل دیگه، ادب حقیقی اونجاست. این تعبیر رو امام صادق فرمود به خاطر اینکه خدا تجلی میکرد، یغشا له، غش میکرد. غش میکرد نه اینکه غش میکرد، غش یعنی چی؟ دیگه از دنیا و مافیاست، تمام مخلوقات پیغمبر توجهش برداشته میشد. معنا نداره در عرض خدا به چیز دیگه توجه کنی، مشرکی هستی یا نیستی؟ مشرکی. حالا یک بحث دیگری هست، حالا اینم وارد نمیشه، مثلا خدا تجلی کرد یعنی چی، اون بحث دیگه ایه. حالا صوفیه بردن طرف خودشون، وحدت وجودی ها بردن طرف خودشون، هر کی برده طرف خودش معنا کرده. حالا تا ببینیم مراد اهل بیت واقعا چی بود از تجلی خدا، مثلا ذات خدا تجلی میکنه مثلا چی میشه یعنی. حالا اون به هر معنایی که هست، این تذکر پرانتز بسته. خب این خدا تجلی میکند، معنا ندارد به چیز دیگری توجه کند، چون توجه از کل برداشته میشه. این مثل کسی که در دنیا به خاطر همین به کسی میگن غش کرد، چون توجهش برداشته میشه. این تعبیر میشه به یغشاله. توجه فرمودید؟ این یغشاله یک صفت بسیار عظیمه، این یک فضیلت بسیار بزرگه. یک بار دیگه هم در کامل الزیارات داره، از نفائس کامل الزیاراته. اونجا داره در خانه حضرت زهرا خدا برای پیغمبر تجلی کرد. به احسن هیئتن، به احسن وجه صورتن و احیای هیئه، در زیباترین شکل ممکن برای پیغمبر تجلی کرد. خب پیغمبر چیکار کنن؟ گفتم قش، حال قش رخ میده. قش یعنی توجه به یک چیز، برداشته شدن توجه از بقیه چیزها میشه قش. چی شد؟ فرمود که پیغمبر سر از سجده برداشت، فرمود خدا برای من تجلی کرد، در حالی که دستش رو روی سر حسین گذاشته بود. کامل الزیارات، نفائس احادیث کامل الزیارات. و خدا می فرمود، مستقیم به من می فرمود، بورک من مولودن، عجب مولود مبارکیست این حسین، علیه رحمتی و رضوانی و علا اعدائهی غضبی و سخطی و نکالی و عذابی. محور رو خداوند برای پیغمبر امام حسین معرفی کرد. خب برگردیم دو مرتبه نبوت. امام صادق علیه السلام فرمود گاهی وحی اینطور بر پیغمبر نازل میشد، درسته؟ بلا واسطه خدا تجلی میکرد. اینجا تعبیر داره امام صادق فرمود، فرمود فتلکن نبوه، نبوت اینه، یعنی تلقی وحی تو همین دنیا، تو همین دنیا تلقی وحی بلا واسطه از خداوند، این نبوته. این مقام را هیچ پیغمبری ندارد و نمیتواند داشته باشد. لذا به این معنا نبی فقط یک نفر است. ما انبیا نداریم، یک نبی داریم. بقیه انبیا همه عمال و کارگزاران پیغمبر اکرمند، همشون مثل اینکه کتاب‌هاشون تجلیات و ظهورات قرآن هست، خودشون هم تجلیات و ظهورات و عمال و کارگرها و کارمندها و کارگزاران پیغمبرن. احادیث داره، اینا گفتم وقت نیست و الا همه اینا حدیث داره. تمام انبیا در حقیقت، برای همین هم قرآن فرمود ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط اسلامه. یهودیت واقعی اونم ظهور اسلامه، مسیحیت واقعی اونم یک گوشه‌ای از اسلام به اندازه خوراک اون زمان. شریعت حضرت نوح هم همون اسلام، کوچک شده، ضعیف شده، متناسب با مردم اون زمان. حالا این یک بالاخره اجمالی از این مطلب نبوت و نبی و مقام پیغمبر اکرم و مقام قاب قوسین او ادنا در تعریف نبوت و شأن پیغمبر اکرم. باید توجه به این انفراد و وتریت و یگانگی و بدون مثیل بودن پیغمبر، بدون شبیه بودن پیغمبر داشته باشیم. فرمایش حضرت امیر علیه السلام در وصف پیغمبر اکرم صریحا فرمود انفرد عن التشاکل و تماثل من ابناء الجنس، پیغمبر منفرد بود از همشکلی و هممثلی، یعنی شباهت، از ابناء جنس، از هر جنسی، فوق هر جنسی بود، فوق هر نوعی بود، فوق هر چیزی که شکل داشته باشه، مثیل داشته باشه، نظیر، فوق کل اینها بود، لذا منفرد بود. این میشه معنای حبیب الله پیغمبر و معنای نبوت پیغمبر اکرم. لذا ما میگیم تعارف نیست، شعرا گفتن، آقایر مادهین، زاکرین، نمیدونم منبری ها، هر بزرگی، بزرگواری که فرموده، میگن پیغمبر اکرم یک ذره‌ای توجه کنن، بله، چون قلیل و منکه یکفینی ولیکن قلیل و که لا یقال له قلیل، از تو کمی مرا کفایت میکنند، ولی کم تو کم نیست، کم تو کم نیست اصلا، ولیکن قلیل و که لا یقال له، ذره، یک ذره، یک عنایت جزئی بکنن تمام دنیا و آخرت ما رو بسه. یک قطره ای، چه میدونم تعبیر آدم چه، سر سوزنی. روایات گاهی تعبیر داره به اندازه تری و رطوبتی که به یه دونه چوب خشک شما داخل دریا کنید بکشید بیرون، چقدر بهش میچسبه، چقدر بهش آب میچسبه؟ خیلی کم، شاید کلش جمع بشه مثلا یکی دو قطره بشه نسبت به کل دریا، همون این مقدار، تعابیر روایاته. گاهی تو روایت فهمودن به اندازه‌ای که یک پرنده‌ای با منقارش آب از دریا برمی‌داره نسبت او با کل دریا. یک عنایتی امروز بکنم انشاءالله ما و نسل ما و دنیا و آخرت ما رو انشاءالله کفایت میکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.